ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. ارتش اسرائیل مناطقی در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داد. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید در سال جاری 67 فعال رسانه‌ای کشته شدند. و کافه دامون نقطه آغاز و پایان ماراتون کیش پلمب شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مرکز آموزشی و اماکن دیگری در جنوب لبنان را که از سوی حزب الله اداره می‌شد هدف حملات خود قرار داده است. به رغم آتش‌بس شکننده سال گذشته که قرار بود به جنگ بین اسرائیل و حزب الله پایان دهد، در ماه‌های گذشته ارتش اسرائیل حملاتش به مواضع حزب الله را ادامه داده است. سربازان اسرائیلی هنوز در 5 منطقه در جنوب لبنان مستقر هستند و دولت لبنان در تلاش است روند خلع سلاح حزب الله را بدون توسل به زور ادامه دهد. حزب الله لبنان از طرف آمریکا و شاخه نظامی آن از طرف اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. سازمان خبرنگاران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در سال جاری میلادی دست کم 67 فعال رسانه‌ای کشته شدند. به گزارش این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که مقرش در پاریس است، 43% از این عده از طرف ارتش اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. در مکزیک 9 خبرنگار از طرف باندهای تبهکار کشته شدند و در مجموع کشورهای آمریکای لاتین 24% از آمار روزنامه‌نگاران کشته شده را به خود اختصاص دادند. در این گزارش گفته شده که بیش از 500 روزنامه‌نگار هم در سال جاری میلادی بازداشت شدند. چین، روسیه و میانمار بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی و زندانی را داشتند. در ایران هم 21 فعال رسانه‌ای در سال جاری میلادی بازداشت و زندانی شدند یا پرونده‌های قضایی آنها همچنان مفتوح است. رسانه‌های ایران از پلمپ کافه دامون نقطه آغاز و پایان دو ماراتن 5000 نفری اخیر کیش خبر دادند. روز گذشته هم دادستان کیش بازداشت 2 نفر از برگزار کنندگان مسابقات دو ماراتن کیش 1 روز پس از برگزاری آن را تایید کرد. مسابقه دو ماراتن کیش روز جمعه با حضور بیش از 5000 دونده زن و مرد از سراسر ایران برگزار شد. رویدادی که بیش از 25000 گردشگر برای آن وارد این جزیره شده بودند. برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری تسنیم پس از برگزاری این مسابقه انتقادهای تندی درباره سبک پوشش شرکت کنندگان به ویژه حضور بی‌حجاب برخی زنان منتشر کردند. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به آنچه هنجار شکنی نامید مسئولان منطقه آزاد و ورزش کیش را به نادیده گرفتن هشدارهای پیشین متهم کرد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل میگوید شیوع بیماری آنفولانزا در استان مازندران از میانگین کشوری فراتر رفته و به سطح هشدار رسیده است. به گفته محمد علی جهانی در استان مازندران شاخص ابتلا به 20 رسیده است.
هفته قبل تقریبا 9-8 هم تا 10 بود که تقریبا سطح هشدار برای ماست، اما در روزهای گذشته یکی دو روز گذشته به 20 رسیدش میزان ابتلا که میزان کشوری 16.2%. این نشون دهنده اینه که میزان ابتلا به آنفولانزا در استان مازندران یه مقداری از متوسط کشوری بالاست.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت در استان چهارمحال بختیاری هم گفته است با توجه به مثبت شدن 40% از تست‌ها، رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضروری است. روز گذشته وزیر بهداشت ایران هم اعلام کرد که در تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زاهدان، قزوین، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، مازندران و چهارمحال و بختیاری بیشترین میزان شیوع آنفولانزا گزارش شده است. کارزاری هم در فضای مجازی برای اعلام تعطیلی کوتاه مدت برای شکستن زنجیره انتقال آنفولانزا و فرصت برای پاکسازی هوا و کاهش ترددهای غیر ضروری به راه افتاده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ادامه سفرهای اروپاییش روز سه‌شنبه امروز با پاپ لئون رهبر کلیسای کاتولیک دیدار کرد. پیشتر آقای زلنسکی در بروکسل با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرده بود. آقای زلنسکی که روز گذشته در لندن با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره طرح صلح مذاکره کرد، گفته است طرح صلح اصلاح شده را روز سه‌شنبه به واشنگتن می‌فرستد. طرح صلح اصلاح شده به 20 ماده کاهش یافته و به گفته زلنسکی مواردی که ضد اوکراین بودند از طرح اصلی 28 ماده‌ای آمریکا حذف شدند. آقای زلنسکی تایید کرده که هنوز نگرانی‌هایی درباره دادن بخشی از خاک اوکراین به روسیه وجود دارد و راه حلی برای آن پیدا نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوکراین را به نخواندن طرح صلح و ایجاد ناامیدی متهم کرده و گفته است پوتین با این طرح مشکلی ندارد. گزارش اخیر سازمان بهزیستی در مورد فرزندخواندگی غیرقانونی از یک بحران در ایران پرده برمی‌دارد، آنچه که بحران پنهان خوانده شده است. این گزارش به وسیله یکی از کارشناسان حقوق کودکان و نوجوانان و با نظارت مدیر کل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تهیه شده است. بر اساس این گزارش از هر سه مورد فرزندخواندگی یک کودک به طور غیرقانونی واگذار می شود. الهه روانشاد و چکیده ای از این گزارش.
سازمان بهزیستی ایران در تازه ترین گزارش خود میگوید با بررسی 18000 پرونده فرزند خواندگی از سال 1392 تا 1403 به تصویر نگران کننده ای از واقعیت های پنهان واگذاری های زیرزمینی کودکان دست یافته که نوزادان سالم به ویژه دختران بیشترین قربانیان آن هستند. بر اساس این گزارش پدیده مراقبت و فرزند خواندگی غیر قانونی هرچند که در دوره های مختلف نوساناتی داشته، اما کاهش که نیافته هیچ، بلکه از سال 1397 تا 1401 تقریبا نیمی از کودکان از مسیر غیر رسمی واگذار شدند. و اما سیاهی شیوه های رایج این روند غیرقانونی این چنین تعریف شده است: خرید و فروش نوزاد از طریق واسطه ها، دلالان یا حتی برخی کارکنان مراکز درمانی و ثبت احوال. دوم، پیدا کردن یا حتی ادعای پیدا کردن یک کودک. سوم، واگذاری کودک از سوی خانواده بیولوژیک که در این گزارش خانواده زیستی تعریف شده است به خویشاوندان یا آشنایان بدون گذراندن مراحل قانونی. و چهارم، ربایش یا پذیرش کودک در دوران بارداری و توافق پیش از تولد. گروه اصلی این دسته کودکان نیز نوزادان دختر و سالم هستند و بیشترین تقاضاها برای کودکان بسیار خردسال بوده است. اما سیاهی از دلایل شیوع این فرزندخواندگی غیرقانونی هم زمینه گزارش بهزیستی است، از جمله فقر شدید خانواده بیولوژیک، اعتیاد والدین به ویژه مادر، بارداری خارج از ازدواج یا ازدواج موقت ثبت نشده، ناآگاهی خانواده از سازوکار رسمی واگذاری و نبود محل امن برای تحویل نوزاد از دلایل عملکرد خانواده بیولوژیک یک طفل عنوان شده است. اما چرا متقاضیان تن به این روند می‌دهند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. دشواری و طولانی بودن فرایند قانونی فرزندخواندگی، دارا نبودن شرایط قانونی مثل سن، سلامت، وضعیت اقتصادی و همچنین داشتن سوء سابقه از جمله این دلایل است. در بخشی از گزارش سازمان بهزیستی به پیامدهای سنگین فرزندخواندگی غیرقانونی نیز اشاره شده و آمده است که کودکانی که در این مسیر می‌افتند از جمله نداشتن شناسنامه یا داشتن مدارک جعلی، فقدان هویت حقوقی و اجتماعی و خانوادگی را تجربه می‌کنند و خانواده بیولوژیک یا زیستی هم با پشیمانی و ناتوانی در بازگرداندن کودک، سوء استفاده مالی دلالان و فشار روانی دور شدن از فرزندشان روبرو می‌شوند. آنهایی که این کودکان را از طریق غیر قانونی به فرزند خواندگی می‌پذیرند نیز با خطر پیگرد قضایی، مواجهه با اخاذی و تهدید، نگرانی دائمی از افشای حقیقت، هزینه‌های درمانی و مسئولیت‌های سنگین بدون حمایت قانونی دست و پنجه باید نرم کنند. گزارش سازمان بهزیستی نگاهی هم به تأثیر این روند غیرقانونی بر جامعه و نظام حقوقی کشور داشته و می‌نویسد این تأثیرات از جمله عادی شدن خرید و فروش نوزاد، بی‌اعتباری قانون، درگیر شدن دادگاه‌ها با پرونده‌های پیچیده هویتی و طولانی شدن صفای انتظار خانواده‌ها با درخواست‌های قانونی فرزندخواندگی است. این گزارش طولانی در نهایت تأکید می کند که فرزندخواندگی غیرقانونی دیگر یک استثنا نیست و به معضل ساختاری بدل شده است.
ممنون از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.